أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض ان الله هو الغنی الحمید. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این ایام متعلق به مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین محضر مبارک دوستان در خدمت قرآن هستیم. آیات بینات سوره مبارکه لقمان را مطرح میکنیم. آیین که تلاوت شد دیشب و قسمت ابتدایی آیه رو گفتیم خدمت عزیزان، همان گونه که ملاحظه فرمودید آیه شماره 25 بود. انشاءالله ادامه اون آیه و آیات بعد را در این نوبت مطرح خواهم کرد. سخن به اینجا رسید که حضرت پروردگار در آیات پایانی این سوره مباحث بنیادی اعتقادی رو مطرح میکند. بعد از اون حکمت هایی که مطرح شد، یه اصول مبنایی اعتقادی رو در این سوره مبارکه میبینیم که حضرت حق بازگو میفرماید. من جمله این که ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، توضیح دادیم پیامبر اگر از همین مشرکان مکه سوال کنید، از اینها پرسیده شود که چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده است، قطعا میگویند الله. هیچ تردیدی در این جهت نیست که خداوند خالق آسمان ها و زمین است. پس بگو قل الحمدلله، بگو حمد از همان الله و حمد از آن خداوند است مطلق. اما اکثر اینها لا یعلمون، علم ندارن، نمیدانند اینها اکثرشون حقیقت رو. توضیح دادم که یکی از انحرافاتی که در طول تاریخ ایجاد شد و در عصر نزول قرآن هم در جامعه پیامبر وجود دارد، انحراف جدی از توحید به این معنا که تفکیک بین مقام آفریدگاری و پروردگاری خداوند سبحان پیش آمد. گروهی گفتند خداوند خالق است، میپذیریم، آسمان ها و زمین ما همه رو آفریده است، چون خالق دیگری نیست. دیشب خدمت عزیزان مبنای علمی بحث رو محضر مبارکتون مطرح کردم که هیچ کسی ادعا نداره که آفریدگار است. اما گفتند خداوند بعد از آفرینش اداره امور عالم را واگذار کرده است به رب النوعها، به مسئولینی که در بخش‌های مختلف اداره امر عالم می‌کنند و ما هم نمادی از اینها در روی زمین داریم که به اینها بت می‌گفتند دیگه، صنم و وثن می‌گفتند اینها. حالا اشاره کردم چه در شرق عالم، چه در شبه جزیره دکن بگیرید در دیرباز، چه بریم در غرب عالم، در امریکای لاتین نمادهای اون در طی هزاران سال، و چه در جزیره العرب، چه در به اصطلاح یونان قدیم، این مراکز بزرگ تمدنی همه درگیر این قصه و ماجرا شده بودند که می گفتند خداوند آفریده است اما در اداره امر عالم نقش دیگری نداره. اشاره کردم در روزگاران ما هم انحرافی که در جامعه متمدن امروز بشری پیش آمد ادامه همون بت پرستی بود، منتها با این دیدگاه که گفتند خدا آفریده است وجود را، هستی را، اما اداره امر عالم را و تربیت عالم را به خود انسان ها واگذار کرده است. انسان خودش میدونه چه کار کنه، نه نیازی به آسمان دارد، نه نیازی به وحی دارد، نه نیازی به پیامبران دارد. این تفکری بود که در این 200 سال اخیر در غرب پایگاه اصلی آن فرانسه شکل گرفت و منتشر شد و اندیشه غالبی در جامعه امروز بشر در دنیای غرب همینه. این تفکر بت‌پرستی جدید، این یه بت‌پرستی نوعی است که مطرح شده است که اون بت جاشو به خود انسان داده است. مادر بت‌ها بت نفس شماست، وان دیگر بت ما رو، این بت اژدهاست.
این بت اومده جای بت‌های گذشته رو گرفته است. خب این نکته رو قرآن فرمود که ولا ان سالته، مگر از اینها بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده است، لیقولن الله، میگن الله. بعد در ادامه برای تصحیح این فکر فرمود قل الحمد لله، بگو پیامبر حمد از آن خداست. حالا ارتباط این با مطلب پیشین و اون چه دیشب گفته شد الان عرض میکنم محضر بارتون. بگو الحمد لله، ال استقراق است، بر سر حمد اومده، یعنی تمام حمد، کل حمد، یک سر از آن خداوند است، هیچ حمدی وجود ندارد و تصور نمی شود الا آن که از خداست. حمد یعنی چه؟ یعنی ستایش و ستودن بر یه امر زیبا و قابل قبولی که به اختیار کننده آن انجام می شود. از ثناء علی الجمیل الاختیاری، به تعبیر صاحبان علم و فن، یعنی شما هر کار شایسته و هر هنری و هر زیبایی رو و هر صنعی رو و نکته‌ای رو در هستی می‌بینید که اعجاب برانگیز است، تحسین برانگیز است، یک جا و یک سره از خداوند است، از ذات احدیت است. حالا در ادامه تبیین روشن میشه. وقتی این عقیده رو بازگو کرد، قرآن فرمود قل الحمدلله، پاسخش اینه پیامبر به اینها بگو که آیا در این هستی و در این آفرینش، در این وجود بعد از این که ایجاد شده، این خلقت بعد از این که به وجود اومده، آیا اداره این عالم، رویدنی های اون، حیات نباتی، حیات حیوانی، آسمان، زمین، گردش اون، ستارگان، منظومه، مجموعه، چرخه آب و باد و باران، رویش، تابش، بارش، تمام اون چه در این وجود می افتد، آیا دارای حسن و زیبایی است یا نه؟ قابل ستایشش یا نه؟ شما هر بخشش رو که نگاه می کنید، زیبایی های خلقت وجود انسان رو مبهوت می کنه و متحیر می کنه. خب اگر این چنین است و تمام این بخش های عالم به این شیوه زیبا اداره شده بعد از آفرینش، به هم ریخته و آشفته و نامنظم و به قول غربی ها آنارشیسم نداره، بلکه یه انضباط و نظم و هنری در اون دیده میشه، خب نشان دهنده این است که همان کسی که آفریده است، الله تبارک و تعالی، همون هم داره چیکار میکنه؟ داره اداره میکنه و مدیریت میکنه دیگه این وجود رو. مدیریت از جای دیگری نیست، تدبیر از جای دیگری نیست. نویسنده داند که در نام چیست. اون خدایی که این پدیده ها را آفریده میداند اصول تربیت و اصول مدیریت اینها چیست و چگونه تدبیر میکند. لذا هر حسن و زیبایی که دیده میشود، بدانید از همان آفریدگار و طراح اولیه است. قل الحمدلله یعنی توحید در آفرینش و توحید در پرورش، که از این در قرآن تعبیر به رب میشه، مقام ربوبیت خداوند. مقام ربوبیت مقام تربیت الهی است که خداوند سبحان رب است و تربیت میکند. پس اگر هر حسنی و هر زیبایی در هر جای خلقت دیده میشود، حتی از انسانها، هیچ تردیدی نیست که نمیتوان این را از کسی دانست جز خالق، آفریدگار، تربیت کننده و هدایت کننده. من برای لطیف شدن مطلب تو ذهنمون که موحدانه نگاه کنیم به مطلب، ببینید اگر در مورد خود انسانها هر حسنی که در آفرینش هست، حتی در مورد انسان نگاه کنید، ما دو گونه حسن داریم، دو گونه زیبایی داریم. یک حسنها و زیبایی است که کاملا میپذیریم و اقرار میکنیم که ما در اون نقشی نداریم. در مورد خود انسان، یک کسی چهره زیبایی دارد، یک کسی قامت برازنده‌ای دارد، یه توانمندی‌های این چینی دارد که میدونه خودش اینها رو به دست نیاورده. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، این قلم الهی است که در رحم مادران نقش زده است و این شکل رو طراحی کرده است. این جنین شروع شده کارش رو در یک کارخانه عظیم وجودی با بخش‌های متعدد 10 میلیون میلیارد نیرو شروع کردن به ساختن این مجموعه. 10 میلیون میلیارد که به هر کدام اینا میگید چی؟ سلول. اینا شروع کردن ساختن یک انسان و یک جنین رو تا شکل گرفت و یه وجودی به این شکل به دست آمد. خب این ساخت الهی است و ما هیچ نقشی در اون نداریم. این رو که میپذیریم پس الحمدلله، حمد از آن. حالا ممکنه بگیم که ما مثلا در کارهای خودمون فلان آقا، این مؤلف، مصنف، دانشمند، این زحمت کشیده، علم به دست آورده، صاحب تألیف شده، صاحب تصنیف شده، این آقا، این ورزشکار توانمند، کار کرده، بالاخره دارای این رکورد جهانی شده، این موقعیت رو به دست آورده است و و و و. خب اینها رو که ما داریم ستایش میکنیم، این علم را، این هنر را، این ادب را که خود صاحب اون به دست آورده است، چطور میگید الحمدلله رب العالمین؟ نه، از کماندار بیند اهل خرد. همینجا هم وقتی نگاه میکنیم، این انسانی که به این مرتبه علمی رسیده است، ابزار رسیدن به این علم رو از کجا داره؟ آیا اندیشه، فکر، ذهن، حافظه از خودشه؟ اینا رو خودش به دست آورده است؟ آیا دستگاه تفکر رو خودش به خودش داده است؟ خود پدیدار است؟ آیا حافظه رو خودش به خودش داده است؟ نه. اینا که معلومه، این ابزار کاری که به اینجا رسیده است، این که از خودش نیست. اینها هم جزء همون خلق الهی و طراحی الهی و تربیت خداوندی است. دو، شرایط رسیدن برای این موقعیت رو کی فراهم کرده براش؟ آیا خودش میتونسته این شرایط رو مهیا کنه؟ صدها و هزاران عامل باید دست به دست هم بده. سالها در کعبه و بتخانه می نالد حیات، سالها در کعبه و بتخانه می نالد حیات، تازه بزم عشق یک دانای راز آید برون. باید هزاران مقدمه باشن تا یه شخصیت علمی بیرون بیاد، یه شخصیت نمیدونم صاحب رکورد فلان در دنیای ورزش بیرون بیاد. تمام این شرایط مقدمات کار خداست و ذات اهدیت این اسباب رو فراهم میکند. پس قل الحمد لله. پیامبر اگر همین حد رو پذیرفتن که الله، خداوند، طراح، خالق وجود است، دیگه نمیتونن نپذیرن که تربیت کردن، اداره، تدبیر امر عالم الحمد لله رب عالمین است، دست رب العالمین است و این خداست که تمام زیبایی ها و تمام حسن ها و هر آن چه دیده می شود در وجود همه از آن اوست و جای تردید و تأملی نیست بدون تردید. قل الحمد لله. پس بنابراین بحث، بحث اتحاد بین مقام توحید الوهیت و توحید در ربوبیت است. همان خداوندی که آفریده است، همو تربیت کرده است و پرورش داده است و طبعاً بدیهی است که پرستش هم از آن اوست. بس. قل الحمدلله. اما به دنبال اون فهمد بل اکثرهم لا یعلمون. بسیار نکته عجیبی دارد. خب اینها میگن خدا خالق وجود است. به دنبالش گفت اگر اینو میفرمایید باید بگید که الحمدلله رب العالمین، تربیت هم از آن خداست، اونست که هدایت کرده است وجود رو، اونست که هدایت کرده است هستی رو. من همینجا باز کامل کنم مطلب رو خدمت دوستان عزیز. بخواد ببینید خداوند هر پدیده‌ای رو که در هستی آورده است دقیقا مسیر اون رو براش تعیین کرده، مسیرش رو تعیین کرده است که این ذره در جویباری میرود از پی انجام کاری میرود. هیچ مخلوقی بر قلم خلقت الهی صادر نشده است الا اینکه به تعبیر این دوستان آیتی ما اون برنامه‌ای که باید اجرا بشه در حقش، اون نرم افزار لازم رو خداوند طراحی کرده، اتوران در حال اجراست، یعنی خود به خود پلی شده و داره اجرا میشه در حقش. هیچ پدیده ای نیست در خلقت الا آنکه خداوند به این شیوه با او عمل کرده است. نام این رو چی میگیم؟ نام این مقوله در قرآن چیست؟ هدایت. هدایت. هر موجودی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. تمام پدیده های عالم واقعا چقدر زیباست. انسان وقتی از منظر توحیدی میاد نگاه میکنه، این اجزاء وجود رو مطالعه میکنه. حالا در قسمت بعدی هم عرض میکنم یه شمهیشو خدای سبحان بازگو میکنه، توجه ما رو جلب میکنه. بعد به چه رازها، به چه زیبایی ها و به چه الحمدلله رب العالمین هایی انسان میرسد. فرمود بل اکثر هم لا یعلمون. اما مشکل اینه که بلکه اکثر اینها نمیدونن. بلکه میگوید یعنی جای گله رو باز میکنه خداوند. بلکه اکثر آنها نمیدونن. میگن که خدا خالق هستی است، ایجاد کرده است، اما باز تفکیک میکنن، باز ربوبیت خدا رو و اختیار رو و مدیریت و تدبیر رو از آن دیگران میدونن، از آن خودشون میدونن در این آفرینش و وجود. این حاکی آن است که لا یعلمون. خب اینا که علم داشتن گفتن الله، پس چطور خدا میگه لا یعلمون؟ دو توجیه داره، دو تفسیر داره. یکی این که علم اینها علم سطحی است. اگر اینها عمیقا علم به این میداشتن که خداوند خالق وجود است، نمیتونستن تفکیک کنن بین مقام خالقیت این وجود با این عظمت، با این طراحی، با این پیچیدگی ها، چطور خدا میتونه این رو بیافریند بعد رهاش کنه، واگذار کنه دست دیگران اداره کنن، براش برنامه نویسی کنن، تدبیرش کنن، تربیتش کنن. همین انسان با تمام پیچیدگی هایی که خدا در وجود انسان قرار داده است و این پدیده را آفریده است و فرمود نجائل فی الارض خلیفه، کی میتونه طرح تربیتی به تمام معنا بدون نقص و ایراد برای این انسان ارائه کنه؟ کدوم مکتب، کدوم فکر، کدوم آسو الله و غیر خدا میتونه طرح تربیتی برای انسان بده؟ شرقش نگاه کنید، غربش نگاه کنید، مکتب‌های روانشناختی، مکتب‌های مختلفی که در طول تاریخ با شکل‌های گذشته و امروزشون، کدومشون میتونن انسان رو به اون قله نهایی برسونن؟ هیچ کدوم. به دلیل اینکه ماهیت وجودی انسان را نمیدانن و نمیشناسن. هنوز اون کتاب های الکسیس کارل بعد از 50 سال نوشته شدن هنوز کتاب قابل استفاده و قابل مطالعه است. انسان موجود ناشناخته، انسان موجود. این آقا 2 جایزه نوبل گرفت، متخصص پیوند عروق بوده اون زمان که هنوز تازه راه افتاده بود این رشته های علمی، اما نوشت انسان موجود ناشناخته. هرچی من فرو میرم تو این انسان میفهمم، کمتر میفهمم ازش، کمتر میدانم ازش. خب کسی که این انسان را آفریده است و طراحی کرده است، اون وجود مقدس میداند که برنامه تربیتی این انسان چیست، چطور است، زیان او در چیست، خیر او در چیست، داشته هاش چیه، ضعف هاش کدام است. لذا این انسان شناسی که در قرآن میبینید، خب دیگه جای اون کاملا مشخص و روشن. پس اینها اکثر هم لا یعلمون، اینا علمشون علم عمیقی نیست، بلا چنین سخن بیهوده ی لاطائل نامربوطی رو نمی گفتن و نمی اومدن پای لات و منات و عزا و یعبدون من دون الله، بخوان بیان غیر خدا رو عبادت کنن، شرک به خداوند داشته باشن. این یک معنا. معنای دوم، ببینید گاهی علم هست اما نیست. یعنی هنگامی که علم باشه، عزیزان خوب دقت کنید، این بُعد اخلاقی هم داره به لحاظ منهای مسئله اعتقادیش، هنگامی که علم باشد اما مقتضای علم، نتیجه علم، اثر علم در زندگی انسان و در وجود انسان دیده نشه، گویا علم وجود نداره. علم هر چند بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی. این حقیقتی است. یعنی وقتی انسان به یه چیزی ایمان داره اما عمل نمی کنه، خب چطور میتونه بگه من ایمان دارم؟ نمونه قرآنی رو ببینید. خداوند سبحان در قرآن در باب حج، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، برای خداست بر دوش مردمان حج خانه خودش. خب میدونید مسئله حج خیلی پیچیدگی هایی داره. یه وقتی می اومد محمد ابن مسلم سالها محضر وجود و مبارک امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق، اللهم صل علی محمد، کتاب حج رو و مبحث حج رو درس می گرفت. سالها طول کشید. بعد گفت آقا هنوز هم ادامه داره این موضوع؟ فهمدن آقای محمد ابن مسلم، خانه این که 2000 سال قبل از آدم خدا طراحیش کرده می خواهی مطالبش تموم بشه؟ خب ما از حج همین رو میدانیم، همینی که مناسک حج رو یه چند جلسه قبل از حج میگذارند و آیون هم میرن، خانم ها هم میرن شرکت میکنن، روحانی محترم هم بهشون میگه اینجا اینطور اینطور پاتو کش نذار، راست بذار، برو بیا، بعد میرن و میان. بعدم یه سور حج داریم و الحمدلله ولیمه ای، و بعد هم حج کن مقبول، سعی کن مشکور، تجارت کن لن تبور، و بالاخره همین است دیگه، حاجی شدند الحمدلله. اما این داستان حج داستان غریبی است عزیزان. در کلام الهی هیچ فرعی از فروع دین وجود نداره که خدا برایش سوره نازل کرده باشه. شما سوره الصوم دارید در قرآن، سوره الزکات داریم، سوره الصلات داریم، نماز با تمام عظمتش خدا برایش سوره در قرآن نیاورده، اما سوره الحج. این بگونه است، این فریضه که خدا برای اون سوره مستقلی در کلام خودش آورده است. لله علی الناس حج البیت، خدا بر دوش مردمان برای خیش حج خانه را قرار داده است. بعد ببینید، من استطاع الیه سبیلا، کسی که استطاعت دارد و توانشو دارد بره، اما به دنبال اون میفهمد و من کفره فان الله غنی عن العالمین. اما اگر کسی کفر بورزه به حج، خدا بی نیاز از حج انسان ها. گفت کلاغ از درخت گردو قهر کند، منفعت صاحب باغ است. هیچ، حال نرو تو حج نرو. اما اینجا قرآن چی میخواد بگه؟ میگه این وظیفه است. اما اگر کسی که حج نرود، میخواد بگه هر کسی که حج نرود و ترک کند، خدا بی نیاز از رفتنشونه. نیاز نیست خدا برید به حج، خودتون میرید در منافق. اما نمیگه و من ترکه، میگه چی؟ و من کفره، کسی که کفر بورزد. به این معنا، یعنی اگر کسی ایمان به حج داشته باشه اما عملا در مقام عمل این ایمان رو عالما و آمدن انجام نده، به حج نرود، این به حکم کفر حج، نه ترک حج. لذا خدا تعبیر به کفر میکنه، نه ترک. خیلی تکان دهنده است. دوباره دقت بفرمایید، اگر کسی ایمان به موضوعی داشت اما عمل نکرد، گاهی سهوًا از ضعف و عجز و اینهاست، نه. اما اگر کسی ایمان داره به یه مسئله، به نماز ایمان داره، کسی میدونه که نماز رکن دین است و جزء اجزاء دین و بالاخره عمود دین، اما عمدن علمن میگه من نماز نمیخونم، من ترک الصلاه متعمدن فقط کفر. کسی که با علم و عمد نماز را ترک میکند کفر است، این کارش کفر. خیلی مهمه، این تکان دهنده است. ایمان بدون عمل ایمان نیست، علم بدون عمل علم نیست. فرمود بل اکثرهم لا یعلمون. اینها اگر میگن خدا الله خالق وجود است، چرا عمل نمی کنن به این عقیده شون؟ چرا بت پرستی میکنن؟ چرا در مسیر دیگه میرن؟ پس اینها علم ندارن. بل اکثرهم لا یعلمون. خیلی آیه ظریف و دقیق. در ادامه این که قل الحمدلله تربیت عالم، اداره عالم بر ذات الهی است، فرمود لله ما فی السماوات و الارض، از آن خداست هر آنچه در آسمان ها و در آنچه زمین است. ان الله هو الغنی الحمید، و به راستی که خداوند غنی حمید است. رابطه این که بین ذات احدیت و پدیده ها و موجودات خلقت وجود دارد، رابطه مالک و مملوک است عزیزان، رابطه مالکیت. لله، این لام لام چیه؟ لام مالکیت، ملکیت. از آن خداست آنچه در آسمان است. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، از آن اوست آنچه در آسمان ها و زمین. لله خزائن السماوات و الارض، تمام موجودی آسمان و زمین از آن خداست. پس این ثابت و مسلم که رابطه خدا با موجودات خلقت چه نوع ارتباطی است؟ ارتباط مالکیت است. خدا مالک است، و اینم توجه دارید در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی نزد ماست، ما هم خدا بهمون مالکیت داده. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. آن مالکیت های ما مالکیت حقیقی نیست، مالکیت اعتباریه. یعنی من امروز صاحب این کتابم، حالا به هر دلیلی این کتابو نخواستم، گذاشتم کنار، گذاشتم پشت در خونه، شما آمدید برداشتید، دیگه من مالک نیستم. این مالیه که من ازش اعراض کردم. هر کسی مال معرضون ان رو بردارد از آن اوست، من هازم ملک. هر کسی حیازتش کنه مالک میشه این رو. این چه مالکیتی که وقتی بذاری پشت در دیگه مالک نیستی؟ میری تو دفترخانه یه امضا میکنی میشی مالک، یه امضا میکنی میشی غیر مالک. این که اعتبار اسم این به لحاظ حقوقی و عقلی، این یه اعتباریه، مالکیت حقیقی نیست. مالکیت حقیقی یعنی ایجاد، اعدام، آوردن، بردن. یبدع و یعید، ایجاد کردن و بردن، آوردن. و هو به کل خلق علیم، این میشه مالکیت حقیقی. به واقع خداوند مالک حقیقی است. خب سوال، حالا تو همین مالکیت های اعتباری ما، در همین مالکیت هایی که میدونیم، شما واقعا کدام مالک، دقت کنید، کدام مالک عاقل رو، حالا عقل نسبی داشته باشه، خیلی پر عقلم نباشه، کدام مالک عاقل رو میدانید و میشناسید که مالک باشه اما ملکش رو رها کنه، به خود وابگذارد و نه سرپرستی بکند، نه سرکشی بکند، نه اصلاح بکند، نه ارتقا بدهد. اگر چنین موردی رو دیدید میگید این آقا سفیهه، این نیاز به ذم امین داره به تعبیر حقوقی، و این بود آقا دادستانی برای این فکری بکنه سرپرستی و برای این یک کسی تعیین بکنن که مالش رو اداره کنه. این نیاز به یک کفیلی داره که مالش رو اداره کنه، نیاز به یک قیمی داره که مالش رو اداره کند. وقتی ما در حق یه انسان معمولی ضعیف اعتقاد داریم که مالک خاجان است که باشد غم خدمتکارش، نمیتونه مالک مالش رو رها کنه. اگر تمام هستی لله ما فی السماوات و ما فی الارض است، میشه تمام هستی از آن خدا و خدا مالکش باشه بعد خدا به ملکش سر نزند، رها کنه، تربیت نکنه، ارتقا نده، نظر نداشته باشه؟ نمیشه. میشه ایحسب الانسان ان یترک سدا؟ میشه تصور کرد که انسان رها شده است؟ اگر ما ملک خداییم، ببینید این جمله انا لله و انا الیه راجعون رو امیرالمومنین تو نهج البلاغه چیکارش کردن؟ تفسیرش کردن، گفتن انا لله اقرار بالملک. وقتی بگید انا لله یعنی اقرار دارید میکنید که شما ملک خدا هستید، از آن خداییم، همه از آن خداییم و به سوی او باز میگردیم. و انا الیه راجعون اقرار بالهلک، اقرار میکنید که پایان همه ما هم فناست و عدم ماندگاری در این دنیا. دو بند داره که اصلا همه زندگی ما رو این دو بند تشکیل میده. پس اگر وجود از آن خداست، خداوند، نمیشه بگیم افه حسبتم انما خلقناکم عبسا، این انسان عبس نیست، این ملک خدا. خداوند سبحان هر چرا که آفریده است با غرض آفریده است، با قصد و هدف آفریده است. هر چرا که آفریده است که ملک خداست، خدا سرکشی میکنه بهش، سرپرستیش میکند، ادارش میکند، تدبیرش میکند. یدبر الامر من السماء الى الارض، این وجود و هستی رو داره خداوند لحظه به لحظه اداره میکنه. ولا مؤثر فی الوجود الا الله، تمام تأثیر از آن اوست نه دیگران. این دقیقاً با این کلمه لله ما فی السماوات و ما فی الارض خداوند چیکار کرد؟ تقویت کرد و بیشتر تثبیت کرد مقام ربوبیت خودش رو و تربیت و پروردگاری خودش رو. به دنبال اون ان الله هو الغنی الحمید، و ضمناً بدونید خداوند ان الله هو، نیاز به این ضمیر هو نبود، این ضمیر عماد فصل اومد برای حصر و تاکید، فقط خداست که غنی حمیده، کسی جز خدا غنی حمید نیست. غنی یعنی بی نیاز، خداوند غنی دارای سرمایه کامل است. اما در این سرمایه خدا چگونه عمل میکنه؟ حمید عمل میکنه، پسندیده عمل میکنه. خب اگر لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام هستی از آن خداست، خدا تربیت کننده، خدا رب، الحمدلله رب العالمین، برای این تربیت و برای این اداره وجود آیا خدا سرمایه، آیا پشتیبانی لازم، اعتبار کافی را دارد یا ندارد؟ ان الله هو الغنی، خداوند تمام اعتبار لازم و تمام سرمایه لازم رو تامین اعتبار شده است، کافی و جامع با قناع مطلق الهی. پس خدای سبحان تمام اون عرض به خدمتون کفایت برای پشتیبانی، تربیت و هدایت خلقت رو داره و تو این قناع و سرمایهش خداوند پسندیده هم عمل میکنه. تمام تربیت او و تمام اداره امر او حمیده، لذا قل الحمدلله تمام شایسته حمد الهی است. حالا میخواد اوجش بده این مطلب رو خداوند، یه آیه مطرح میکنه که خیلی زیباست، یه بار دیگه هم تو قرآن اومده این آیه، سوره کهف هم اومده، اما اینجا زیبایی خودش رو داره. ولو ان ما فی الارض من شجرتن اقلام، کلمه لو حرف تناء لم تناین، اینو ابن هشام میگه در مغنی، کلمه لو وقتی میاد جنبه مثل این که میگیم فرض کنین چنین باشد، جنبه فرض داره، بعدش قطعی الحصول نیست، اما یه فرضی رو مطرح میکنه. اگر انما، اینو خب به قرآن که مراجعه کنید دوستانی که الان در محضر قرآنید و دارید نگاه میکنید، انما الان چطور نوشته شده اینجا؟ سرهم نوشته شده، یعنی انما سرهم نوشته، ولی که سرهم نیست این، یعنی اگر بخواد درست نوشته بشه این باید جدا نوشته بشه، اما کسی جرأت نمی کنه دست ببره به خط قرآن. بالاخره اون کسانی که رسم الخط قرآن رو هزار سال قبل اومدن به این رو سرهم نوشتن، فرقی به لحاظ معنا نمی کنه سرهم باشه یا نباشه، اما این دوتا کلمه جداست، اینها یک کلمه نیست. این لذا اصل اینه که درش چی باشه؟ جدا نوشته بشه. انا، اگر، به راستی، ما، هرچه، ما میشه اسم انا، به راستی اگر، هرچه، ما فل ارض، آنچه در زمین باشد. اما دیگه 12 جا در قرآن هست که این باید جدا بشه اما سرهم نوشته شده. این هم یکی از اون 12 تاست. ولو ان ما فل ارض من شجرته، و اگر آنچه در زمین درخت است، هرچه اشجار است، بگید تمام جنگل های آمازون، تمام جنگل های هیرکانی شمال ایران، بگید تمام جنگل های قاره آفریقا، تمام جنگل های قاره آسیا، برید اینها رو ببینید چقدر میشه، چی میشه. اگر تمام درختان روی زمین اقلام و قلم شود برای نوشتن، والبحر و البحر، البحر الف و لامی که اومده استغراق جنس رو نشان میده، و تمام آبها، هفت دهم زمین چیه؟ آب دیگه. تمام این اقیانوس ها، تمام این آب ها، اینها چی بشن؟ مرکب بشن برای نوشتن با این قلم ها. اگر تمام درختان روی زمین قلم شود و تمام این آب ها بالاخره به تعبیر ما چی بشن؟ مرکب بشن. و این آب ها نه تنها این هفته هم روی زمین، بلکه یمده من بعدهی سبعت و ابهر، بلکه هفت برابر این آبهای روی زمین هم به کمک بیاید. حالا اینکه عدد هفت رو خداوند در اینجا میگه، اگر تمام درختان زمین قلم و مداد برای نوشتن باشد و تمام آبهای زمین مرکب بشه، نه این تمام آبها هفت برابر اون هم به کمکش بیاد. حالا اینکه عدد هفت رو میگه، شاید نسبتش با همین باشه که واقعا هفت دهم روی زمین آب است. خود این عدد هفت یک کلیده که این نکته به اصطلاح زمینشناسی رو نشان میده، این هیدروسفر رو نشان میده. ممکنم هست این عدد هفت عدد چی باشه؟ عدد به اضافه منها یک نباشه، یعنی مفهوم عددی نداشته باشه، جنبه کثرت داشته باشه. پیامبر اگر 70 بار برای اینها استغفار کنی، خدا نمیبخشه اینها رو. یعنی 70 بار یعنی 69 به اضافه یک؟ نه نه، یعنی هرچه خیلی، به جای خیلی میگه 70 خداوند. ممکنه اینجا هم اگر خیلی دریاهای دیگر بیان کمک اینها بکنن، ما نفدت کلمات الله، اگر تمام این دریاها مرکب و تمام درختان قلم شود و بنویسند کلمات الهی و شرح کلمات الهی را، ما نفدت، نفت یعنی تمام شدن، به پایان پس فنا شدن، پایان نمیپذیرد، فنا نمی شود، کلمات الهی تمام نمیشه شرح و نوشتن آن. ان الله عزیز حکیم. این چه موضوع مهمی است که خداوند مطرح. یه شمه‌ای گفته شد از الوهیت خدا، از قل الحمد لله، حمد الهی، از مالکیت الهی در وجود، یه جلوه‌هایی از صفات خداوندی مطرح شد. کار رو این برات بالاتر کجایید شما در فهم معرفت الله؟ شما در فهم الهی و در فهم معرفت الهی و تجلیات فیوزات الهی کجای کارید انسان ها؟ اگر تمام درختانتون قلم و تمام دریاها مرکب هفت برابر اون به صحنه بیاید، آیا میشه شرح کلمات الهی و کلمات الهی رو نوشت؟ معاذ الله که چنین شود. حالا این کلمات چیه که تمام این مرکب ها و تمام این قلم ها پاسخ نوشتن اون نمیدهد و به پایان نمیرسه؟ اینها کلمات، جمعه کلمه. کلمه چه معنایی دارد؟ کلمه آنیست که مبرز و بیان کننده مراد متکلم است. یعنی وقتی انسان لب باز میکنه، این معنا رو از خود انسان میگم که بهتر متوجه باشیم. وقتی شما یه خواسته ای از کسی دارید، میگید که ممکن است یه آب به من بدید، یعنی خواسته خودتون رو با کلمه لطفاً به من آب بدهید نشان دادید. جینی به ما این give me a glass of water، ممکنه به من یه ظرف آب بدید فلان، مثلا فارسی بگید، عربی بگید، انگلیسی بگید، به هر زبانی میخواید بگید، درست؟ دارید شما اون خواسته خودتون رو که آب است با کلمه آب، ما، واتر دارید مطرح میکنید. این میشه کلمه. کلمه یعنی آنچه مراد ما را نشان میدهد، آنچه خواسته را نشان میدهد. تا دلی آتش نگیرد حرف جانسوزی نخیزد، حال ما خواهی اگر از گفته ما جستجو کن. این کلام ماست که نشان میدهد. پس کلمه مبرزه. حالا با همین معنا، آن چه اراده الهی را، آن چه خواسته های الهی را، آن چه جلوات صفات و فیوزات الهی را در هستی نشان میدهد، نام آن کلمه است. نام آن کلمه است. حالا این کلمات یعنی آن چه مراد خدا، اراده الهی، اراده ذات خداوند، جلوه صفات خداوند و خواست حضرت احدیت رو از وجود به هستی نشان میده که کلمه است. و جمع اون کلمات دو دسته هم. یک کلمات تکوینی، طبیعی، خارجی، بیرونی. دو کلمات تدوینی. هر دو رو توضیح میدم. کلمات تکوینی چیست؟ یعنی آنچه در هستی و در وجود شما میبینید. شما آسمان رو میبینید. آسمان جز اون کلمه الهی است. یعنی مراد خداوندی رو نشان میده از خلقتش. خود آسمان نشان میده، خورشید نشان میده که خدا چرا او را آفریده است، با تمام ویژگی و انضباطش، با تمام حرکت و سیرش، با تمام خصوصیت. و آفتاب آمد، دلیل آفتاب خودش نشان میده مراد خدا را که چی چگونه باید بتابد و سوال نکنه کافری، فاسقی، فاجری، مؤمنی، فرق نمی کنه. خورشید بر همگان میتابد. یعنی فیض مستمر عام خداوندی، این کلمه الهی در وجود داره میتابد و داره چنین میکند. توجه دارید؟ حالا به بخش خلقت و آفرینش خداوند که بنگرید، همه کلمات الهی است. یعنی تمام مرادات را، خواسته های خداوندی را، فیوزات عام و تجلیات صفات الهی رو در هستی نشان میده. حالا ما میتونیم این کلمات خداوند رو در هستی و وجود اینها رو شرحش کنیم، اینا ویژگی ها، خصوصیات، صفات، فواید اینها رو میتونیم با کدام مرکب، با کدام قلم اینها رو به تصویر بیاریم، به شرح بیاریم، به نوشته بیاریم و تدوین کنیم اینها رو. حالا در بین این کلمات خدا یک کلمه هایی را آفریده است که از بقیه این کلمات الهی چی هن؟ بارستر، آشکارتر و گویاتر هن. من جمله انسان. برجسته ترین انسان ها در قرآن به اینها چی گفته شده؟ کلمه گفته شده. و کلمته القاها الی مریم، و عیسی کلمه خداست که بر مریم عطا شد. جناب مریم، خدا تو را بشارت داده است، فرشتگان گفتن تو را بشارت داده است به کلمه خودش که عیساست. عیسی کلمه خداست. یعنی چه؟ یعنی خدا از آفرینش انسان با وجود عیسی پرده برداری میکند که غرض از وجود انسان چیست؟ این خلیفه‌ای که میخواد بیاد تو زمین چیه مراد خدا از این؟ نگاه کنید به رفتار عیسی، به گفتار عیسی، به باور او، به شخصیت او میفهمید انسان یعنی چه؟ به خدا چرا انسان آفرید؟ نگاه کنید به ابراهیم، به موسی، نگاه کنید به محمد مصطفی صلی اینها کلمات الهی هستن. یعنی نشان میده اصلا هدف از خلقت انسان چه بوده است. یه 24 ساعت پیامبر رو بررسی کنید، سیره پیامبر رو ببینید، ببینید ابن هشام در سیره این 4 جلد تصویر شخصیت پیامبر چیست. یه وقتایی فرصت بوده در شب رحلت نبی مکرم اسلام، همیشه هر سال من عادت دارم که یه 10 دقیقه رو میذارم سیره رو، سیره پیامبر رو میخونم. میتونید مراجعه بکنید در منیب منیب اپ هست، اونجا اینها همه تا 20 سال قبل ما هم هست اینها کاملا. این سیره رو ببینیم، بشنویم تا ببینیم انسان چی هستن. این هست انسان. خواست خداوند از وجود انسان اینه، برای این انسان رو آفریده است. به جایی برسد که به این مقامی برسد که انک لعلی خلق عظیم، با این شخصیت و عظمت این شکل. به همین خاطر است افتخار کنیم و لذت ببریم روایات معتبر ذیل این آیه شریف سوره مبارکه کهف، ائمه علیهم السلام، امام باقر، امام صادق فرمودن نحن کلمات الله، ما کلمات الهی هستیم، ما کلمت اللهیم. وجود مبارک حضرت حجت ابن الحسن العسکری کلمت الله، یعنی خدا آفرینش خودش رو و اراده خودش رو و خواست خودش رو از خلقت در وجود این انسان ممتاز نشان میده. شناختن او یعنی شناخت صفات الهی، اراده الهی. لذا بهش میگید این وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا. امروز صبح خوندید میشه وجه الله، یعنی او دقیقا نشان میده چهره خدا را، نشان میده خواست و اراده الهی را. اینها شدن چی؟ کلمات تکوینی. اما خدا یه دسته دیگه کلمات هم دارد، یه دسته دیگه کلمات. کلمه رو اگر جمع بزنیم میشه کلمات، جمع دوم و مکسرش چی میشه؟ میشه کلام، کلام. بله. و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. پیامبر اگر یکی از این مشرکان از تو پناه خواستن، فرصت خواستن، امنیت خواستن که بیان کلام الله رو بشنون، بپذیرن یا نپذیرن، این فرصت رو بهشون بده. مراد از کلام الله چیه؟ قرآن. به قرآن میگید کلام الله مجید، میگید کلام خداست. آقا به کلام خدا قسم دیگه، دقیقا قسم شه که اینطور میگیم دیگه، به کلام خدا قسم. قرآن کلمت الله هست، کلمات الله هست، کلام الله هست. این جنس دوم. پس یه کلمات طبیعی خارجی است، یه کلمه تدوینی و نوشتنی و تنزیلی است که وحی و قرآنه. حالا شرح و بیان 6236 آیه قرآن که هر کدام مراد خدا را و خواست خدا را، صفات خدا را نشان می، اراده خدا را از آفرینش شما نشان میده تک تک این آیات که چرا خدا ما را آفرید، چی خواسته از ما، به کجا باید ما برسیم، در این کلمات خودش رو نشان میده. حالا اگر تمام درختان روی زمین قلم و تمام دریاها مرکب هفت برابر به مدد آید، آیا میتونن شرح و بیان و عرض به خدمتون ردیف کنند اون کلمات اول یا این کلمات دوم رو؟ اینی که امیر المؤمنین مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه می فرماد ولو شئتو، ابن عباس، اگر بخوام ولو شئتو لعوقرتو، اگر میخواستم لعوقرتو سبعین بعیرا فی تفسیر فاتحة الكتاب، اگر میخواستم 70 بار شتر کتاب فقط در تفسیر سوره حمد مینوشتم. هر بار شتر میشه چند جلد کتاب؟ بگیم 50 جلد، 100 جلد. بعد 70 بارش چی میشه؟ علی میگوید اگر اراده می کردم و میافتم، اراده کردم، این اگه میافتم کسی که طالبش باشه. بارها حضرت فرمود اینجا هاهنا علما جمع، دانش کامل رو خدا اینجا قرار داده، پیامبر آموزش داده به من، اما نمییابم شاگردانی، طالبانی که به آنان منتقل کنم. گر که خواهم چون علی آهی کنم، مجبورم که این سر را فروچایی کنم دیگه. بالاخره به تعبیر نمییابم اون طالبان اون رو که به آنها منتقل کنم. وقتی میگم سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید تا من میان شما، تا من به راه های آسمان بگم بهتون که از راه های زمین آگاه ترم. بعد میگه آقا موهای سر ما چند تا، اگه راست میگی بگو، خاک بر فرق سرت و موهات، که همچین سوالی رو میکنی از امیر المؤمنین. فرمودن ای وای بر تو، بدون به تعداد موهایی که در سرت داری خدا ملائکه داره که لعنتت میکنن، و در خانه تو، من این تعبیر و سلخ رو عذرخواهی میکنم، خیلی ببخشید، در خانه تو طول سگیست که به فرزند من چنین و چنان میکند. دارن به پدر قاتل بزرگ کربلا میگوید که این سوال رو از امیرالمومنین کرد پای منبرش، پای سخنرانی علی. خب پس مشخص شد اگر اون این آیات شرح این بیان الهی، اگر شرح اون کلمات الهی، نه عنوان این کلمات الهی بخواد نوشته بشه، امکان نداره نوشته بشه با اینها. حالا این شد یه شمه‌ای از عظمت اسماء و صفات و حقایق الهیه در وجود و فیوزات حضرت احدیت. و در پایان فرمود ان الله عزیز حکیم. به این عزت الهی، خداوند عزیز قدرتمند. تو ترجمه قرآن وقتی نگاه کنید عزیز رو من ترجمه کردم، این ترجمه منحصر خود منه، الان دست دوستان است. همواره پیروز، همواره پیروز، اون ذات همواره پیروز قدرتمند عزیز، ان الله عزیز حکیم، در نهایت قدرت و در نهایت حکمت. حالا این دو صفت رو چرا خدای سبحان مطرح کرد؟ مقدمه ای شد برای ادامه کلام، مقدمه برای آیه بعدی. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده ان الله سمیع بصیر. تا اینجا از توحید گفته شد. خب همیشه توحید در قرآن متصل به چی میشه؟ به معاد میشه، المبدأ و المعاد. وقتی میخواد خداوند اون اصول بنیادی کار ساز عمیق رو آموزش بده، یعنی اون اصولی که بهش میگیم اصول دین، ابتداعا از کجا آمدم؟ دو، آمدنم بهر چه بود؟ سه، به کجا میروم؟ آخر ننمایی وطنم. از کجا آمدم؟ توحید. آخر ننمایی وطنم به کجا میروم؟ معاد. آمدنم بهر چه بود؟ نبوت. نبوت مشخص میکنه، کلمات الله مشخص میکنه ما چرا بود، چرا اومدیم. این نمونه ها رو خدا قرار داده پیش رومون که برای این اومدیم، اومدیم که علیوار باشیم، اومدیم عیساوار باشیم، اومدیم اینها رو بفهمیم، بعد میفهمیم چرا اومدیم اگر اینها رو فهم کردیم. اما این المبدأ و المعاد با هم چیان در قرآن پیوسته، لذا زمینه الان ایجاد شد که حالا یه تذکر به معاد هم در همین مسیر قدرت الهی داده بشه. خب ببینید، معاد و جهان آخرت الان بحثش نداریم، در حد همین آیه میخوام مرز کنم خدمت دوستان. اما یه پروژه‌ایه که خیلی حیرت انگیزه عزیزان. خداوند جمعناکم ولاولین، شما رو 7 میلیارد امروز بشر روی زمین، از آدم تا الان تو این 15,000 سال میلیاردها میلیارد انسان، شما و اونها رو یک جا جمع میکنیم در عالمی به نام قیامت. قل ان الاولین، بگو اولین آخرین لمجموعون، همه تون جمع شده اید برای میقات یوم معلوم الهی. بعد شما تصور بفرمایید، الان عرض کردم هر انسانی 10 میلیون میلیارد سلول داره، 1 بیلیون سلول داره هر انسانی، تمام اینها هم نقشه داره، طراحی داره، نقشه کشیده شده، هر انسانی هم نقشه سلولیش مال خودشه، DNA اختصاص به خودش داره. وای انسان اصلا مبهوت میشه ذهن انسان وقتی این مباحث رو مرور میکنه. امروز با بعضی از نورچشمی ها و دوستان عزیز و نورچشمی های خودم اشاره میکردم به یه موضوعی، بعد بهشون عرض کردم که یه آقایی بود، از این پروفسور انگلیسی بود، فیلسوف انگلیسی بود، ملحد بزرگ روزگار بود، 29 تا کتاب نوشت در رد خدا، 29 تا کتاب. جوان 2006 مرد. آنتونی فلو قبل از مرگش، 2 سال قبل از مرگش 30مین کتابش رو نوشت، خدا وجود دارد، و تمام 29 کتابش رد کرد. بالاخره شما دعاش کرده بین عاقبت بخیر شد، بالاخره عاقبت بخیر شد. و تو این کتاب می نویسه علت این که این کتاب رو من نوشتم، این کتاب رو و به این باور رسیدم، DNA. من از نقشه سلولی انسان رسیدم به اینجا که سبحان که ما خلقت هازا باطلا، نمیشه جز به آفرینش او و طراحی خالق وجود چنین تصوری نداریم. خب حالا این ببینید شما، تک تک این سلول ها چی میشه؟ آقا این بدن، خدا همه عالمان فقیهان شهیدان، امام شهیدان، در گذشتگانمون رو، اساتیدمون رو، حقدارانمون رو امشب بر خوان گسترده قرآن میهمان بگرداند. بلکه بدن اینها رو تو خاک میذارید. میدونید به لحاظ فقهی در شرع مقدس اسلام بعد از 30 سال اجازه میدن قبر رو خالی کنید، مرده دیگه اینجا بذارید. تا 30 سال اجازه داده نمیشه. بعد از 30 سال میتونید این قبر رو تخلیه کنید، نبش قبر کنیم، ولا نبش قبر مجاز نیست در اسلام. یعنی دیگه تموم شده دیگه، این پوسید و پوکید و تموم شد. این یه پروژه خیلی ابر پروژه چیه؟ نمیشه گفت ابر پروژه که بناس میلیاردها میلیارد انسان همشون در یه جا زنده بشن، جسم و جانشون، معاد جسمانی و روحانی بیان تو این صحنه حاضر بشن. به همین خاطر وقتی این تر گفته میشد، پیامبران الهی میگفتن، یه عده میگفتن چی؟ هیهاته، هیهاته لما تو عدون، خیلی بعیده، خیلی دوره که همچین اتفاقی بیفته. یا میگفتن که اعزا متنا و کننا ترابن و اعزا من اعنال مبوسون، وقتی مردیم، پوکیدیم، پوسیده شدیم، ما پدران گذشتمون، چطور کی میخواد اینها رو؟ من یحیی العظام، من یحیی العظام یعنی چی؟ این کی میخواد این کار رو بکنه؟ نمیگفتن نمیشه این کار، میگفتن این کار کاره هر کی نیست، این سنگینه. شما ببینید واقعا گاهی پروژه هایی تعریف میشه که میان مثلا یه مجموعه بین‌المللی، میان یه هلدینگ بین‌المللی تشکیل میدن این پروژه رو اجرا کنن. مثلا در سوئیس، سرن سوئیس، اون پروژه عظیمی که حدود 40 کشور دنیا دارن، تمام محققان، دانشمندان بودجه علمیشو میدن که اون بازآفرینی بیگ بنگ باشه و خلقت نخستین رو دارن طراحی میکنن در سوئیس. عرض به خدمتون، حالا بماند دیگه، میخواستم وارد این توضیحاتش بشم، به درد این بحث امشب مون نمیخوره. این پروژه های سنگین میبینید با همکاری های فلان اینها مثلا میخواد اجرا. حالا این پروژه رو کی میخواد اجرا کنه؟ قیامت نیاز به چی داره؟ 2 چیز داره برای اجراش. یک، نیاز به قدرت کافی داره. دوم، نیاز به علم و دانش کافی داره پروژه قیامت. قد علمنا ما تنقص الارض منكم بعندنا كتاب حفيظ. ما میدونیم که دونه دونه سلول شما کجا رفته است، تمام تو آمار ما حفظ، همه رو جمعش میکنیم. یا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات والارض. همینجا خوندم مثقال ذره کمتر از یه دونه اسپند، یه ذره، اون همین ذرات که میبینیم به طرف خورشید داره میره، ذره ذره وجودتون هر کجا باشد در علم ما محفوظ و گردآوری خواهد شد. یعنی علم و دانش قیامت کافی است، خداوند بالاترین قدرت. حالا این قدرت رو گوش کنی. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. شگفت‌آور این آیه قرآن. خلق شما انسان ها، 7 میلیارد انسان موجود، میلیاردها انسان گذشته، ما خلقکم ولا بعثکم، و بعث شما انسان ها، مبعوث شدنتون یعنی از قبر برآمدنتون در قیامت حاضر شدن، تمام انسان ها آفرینششون و تمام انسان ها بعثشون برای خداوند نیست الا کنفس واحده. نیست مگر به اندازه این که خدا یک انسان را بخواهد بیافریند، بمیراند، مبعوث کند. یعنی شما تصور میکنید این پروژه پروژه سنگینی است، اما در جنب قدرت خداوندی که ان الله عزیز و حکیم، خداوندی که علی کل شیء قدیر و به کل شیء علیم، هیچ نیست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فقط اراده میخواد. ببینید خیلی اینا خیلی به لحاظ توحیدی مهمه عزیزان. امیرالمومنین تو نجربان میگه خداوند فاعلن، خدا کننده کار است، اما لا بالحرکات. نه اینکه شما خودی کاری بکنید، خودی لیوان دست میاد برش میداریم. حالا اما اگه الان علیاذ بالله مثلا تو قلب من الان اراده شد، خطور شد در قلب که این لیوان آب برداشته شود، بر زمین کوبیده شود، نه اینکه بعد از اراده، همزمان با اراده این اتفاق بیفته بدون هیچ حرکتی، علیاذ بالله، علیاذ بالله در مقام تشبیه، این کار خداست. یعنی خداوند با اراده فعلش رو انجام میده، نه با انرژی و حرکات. فاعلن لا بالحرکات. لذا برای ذات الهی هیچ اهمیتی نداره این ابر پروژه ها و هیچی نیست. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده ان الله سمیع بصیر. حالا برای این که خداوند نشون بده، بعد سریع بگم همین ابتدای آیه رو دیگه انشاءالله بمونه بقیه برای فردا شب. علم تر ان الله، یه شمایش رو ببینید از این قدرت و از این حیات و ممات و از این کار خداوند. علم تر ان الله، آیا نمیبینید؟ آیا بالاتر از دیدن، این بحث دیدن به چشم نیست، آیا تأمل، تعمق و بررسی نمی کنید؟ ان الله، به راستی خداوند، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، ایلاج می کند، فرو می برد روز را در شب و شب را در روز، و سخر الشمس و القمر و ماه و خورشید را مسخر و به فرمان در آورده است، که کلون یجری الى اجل مسمى، که اینا حرکت می کنند تا یه اجل، تا یه زمان مقرر و مشخص. ان الله ما تعملون خبیر، به آن چه عمل می کنید خداوند آگاه است. ببینید زمین دو تا حرکت داره که ما بیشتر باش سر و کار داریم. از 22 حرکت زمین، یکی حرکت وضعی است، یکی حرکت انتقالی است. یعنی حرکت زمین به دور خودش که از این چی پیش میاد؟ شب و روز. یکی حرکت زمین به دور خورشید که از این چی ایجاد میشه؟ فصول سال ایجاد میشه، چهار فصل ایجاد میشه، درست؟ حالا تو این گردشی که زمین داره، نقش پدیده شب و روز و تحول شب و روز از پیچیده ترین موضوعاتی است که خدا در قرآن بارها به این میپردازد. این که شب برود روز بیاید، این که و من آیاتی از آیات خدا اختلاف اللیل و النهار، اختلاف معنای آمد و شد، مختلف الملائکه، زیارت جامعه کبیر به کجا میگید؟ به مسجع اهل بیت علیهم السلام، یعنی جای آمد و شد فرشتگان. اختلاف یعنی آمد شد. از آیات خدا آمد و شد شب و روز است. گاهی اختلاف میگه، گاهی میگه تکویر، یا کور اللیل على النهار و یا کور النهار على اللیل. خدا روز رو رو شب میذاره میپیچوند، شب رو روز میذاره میپیچوند، طبق میکند. یقلب اللیل على النهار، تقلیب میکند، این دو رو جابجا میکند، تقلیب میکند. گاهی هم این تعبیر ایلاج، ببینید لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. اینا ایمان بیار نیستن، در بیان برای اینا از آسمان باز نمیشه پیامبر، مگر اینکه شطور از سوراخ سوزن بگذرد. به این میگن ایلاج، ولوج. گذار شطور از سوراخ سوزن خیلی سخته خدا بشه. حالا بعضی از مفسرین اخیر میگن این شاید جمل مراد تناب و لنگر کشتیه، این تنابای شاید این جمل، اینم اسمش جمله، همینم باشه. اینم مگه میشه این رو از سوراخ سوزن رد کردن؟ ورود یه شیعی، دخول یه شیعی در چیز دیگر که به دشواری و سختی است بهش میگن ولوج. وقتی روح انسان که از یه جنس دیگه است میخواد با جسم ما ارتباط برقرار کنه بهش میگن ولوج روح در جسم. در پایان سه ماهگی، ورود به چهار ماهگی، جنین روح ولوج میکنه درش، ولوج میکنه، میگن ولوج روح. خب خداوند میفهمد شب را در روز ولوج میکند، روز را در شب ولوج میکند. یولج اللیل فی النهار، یعنی با تمام قدرت و با تمام. حالا خیلی زیباست، دو تصور داره، سریع گفتم که این عادت الهی رو و زیبایی کار و سنش رو خداوند میخواد نشون بده ما، مقدمه برای فهم قیامت و امثال این هاست. ببینید شما دو تصور، حیف که ما نداریم این وقت ها و فرصت ها، برید بنشینید بالای کوسوفه، اون بالای بالا برید، تا جایی که میتونید برید، یه ساعت قبل از غروب فقط نگاه کنید، تا نیم ساعت بعد از غروب نگاه کنید، ببینید این جا به جایی شب و روز چطوره. فقط هیچ فکر دیگه تو ذهنمون نباشه، تماشا کنیم. برید شما نیم ساعت، سه ربع قبل از فجر تا نیم ساعت بعد از فجر فقط به آسمان نگاه کنید، ببینید چطور شب میره روز میاد. بعد میفهمیم یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل یعنی چه. چطور خدا مثل این که احساس میکنید جزء تاریکی رو داره در روز فرو میبرد، تا مغرب و غروب و عشاء و تا این اتفاق می با صبح میبینید جزء روشنی رو خدا داره فرو میبره تو چی؟ توی ظلمت و تاریکی تا روز بیاد و شب بره. اینو احساس میکنیم ذره ذره شون دارن با هم تداخل و تعامل میکنن در این گردشی که زمین داره که 24 ساعت طی بشه و این شب و روز بچرخه. این یه معنی. یه معنای عمیق‌تر داره که مال شب و روز نیست، مال اون گردش انتقالی و فصوله و اون اینه که الان بفرمایید اذان صبح اصفهان فردا ساعت 4 و چند دقیقه؟ فکر میکنم 4 و مثلا بله با 6 دقیقه 7 دقیقه باشه، بله همون 6 7 دقیقه است این با این حسابی که خب بفرمایید که 10 روز قبل چقدر بود؟ 4 بود مثلا، قبل از اون قبل از 4 بود. 20 روز دیگه چی میشه؟ به 4 من میرسه. چی میشه؟ چطور این که میگید فجر؟ یعنی زمان شروع صبح تا زمان اتمام روز که میگید از آن مثلا قبل از 7 بوده، 6:59 بوده مثلا امشب فرض کنید و همینطور، یعنی داره میچرخه، بخش هایی از روز داره داخل شب فشرده میشه، بخش هایی از شب گاهی وارد روز میشه، بعد شما به یه زمانی میرسید که بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشا بهار. میگید اعتدال ربیعی، روز اول سال شب و روز زمانشون 12:12 با هم برابره، 12 ساعت روز 12 ساعت شب. بعد میگید ای بابا روزا داره چی میشه؟ بلند میشه، یعنی از شب کاسته میشود به روز افسوده میشه تا پایان خرداد ماه. از اول تیر ماه باز روزها کم میشه، شبها چه میشه؟ بلند میشه تا اول پاییز، باز روز اول پاییز 12 ساعت شب 12 ساعت، مجدد شبها بلند میشه روزها کوتاه میشه تا شب طولانی ترین شب سال که لب تنور گذشت و شب سمور گذشت. به شب یلدا در فارسی میگفتن شب سمور. چرا؟ سمور از ماده سمره افسانه گویی، چون شبایی بود که دیگه حال میداد بشینن قصه بگن تا صبح، داستان بگن از طولانی بودن شب، به این خاطر میگفتن شب سمور بهش، لب تنور اون روز داغ تابستانی و این هم برا. عجیبه این نکته عزیزان، باز مجدد از شب یلدا شبها کوتاه میشه روزا بلند. یعنی کوتاه بلند یعنی چی؟ یعنی بخشی از روز وارد شب میشه یا بخشی از شب وارد روز میشه و این تناسب در طول 360 شب و روز سال ادامه پیدا میکنه. میشه علم تر ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. حالا این همین تاریخ نجومی، زمان نجومی، تقویم نجومی اصفهان، همین 4 و 6 دقیقه رو 100 سال قبل، 200 سال قبل، 300 سال قبل یه منجمی تو اصفهان این رو استخراج کرد. هیچ تخلفی نداره تا الان. نیاز به ژئوفیزیک دانشگاه تهران هم نداریم. علم تر ان الله، چگونه این چه سازوکاری است که خداوند داره با تمام قدرت، با تمام علم و با تمام حکمت اینطور میکنه. و سخر الشمس و القمر، و این خورشید و ماه رو هم چنان خدا مسخر کرده است. چرا فرمود خورشید و ماه؟ چون بحث شب و روز بود. خورشید مال کیه؟ مال روزش، ماه مال شبش. کلون یجری، و تمام اینها در حال حرکتن. آقا گالیله رو آوردن توی تفتیش عقاید انگیزاسیون و این گفتن که چیه داری تو زمین حرکت میکنه؟ گفتن بگو نمیکنه. خب با لگد زد به زمین گفت تو حرکت کن، حالا میگم نمیکنی. اما گالیله دو ادعا داشت، یکی این که زمین متحرک است و خورشید ثابت است. اینو چرا نمیگید؟ غربیا وقتی اونو میگن چرا اینو نمیگن؟ گالیله ادعاش دو بخش داشت. فرمود کلون یجری الی اجل مسمی، این خورشید و این ماه در حال حرکتند، اینا دارن حرکت میکنن، الی اجل مسمی، تا زمان معین و مشخص. و ان الله بما تعملون خبیر، بدونید در این سیر زمان و در این حرکت زمین و در تمام این تحولات، آن به آن آنچه از شما صادر میشود همه در علم الهی. سال که به ان الله هو الله، چرا؟ به دلیل این که فقط خداوند حق است و ماورای او باطل. حالا دیگه اینجا یه عظمت‌هایی داره آیه و دیگه میریم به پایان سوره که انشاءالله فردا شب بقیه سوره مبارکه و آیات باقی مانده رو در شب ختم انجمن محضر مبارکتون عرضه خواهم کرد. خداوند سبحان دلهامون رو به حقایق توحید خودش، وحدانیت خودش، به عظمت و جلالت و بزرگی و آیات خودش و به کلمات خودش بیش از بیش آشنا و عارف بگرداند. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون و مگذارد. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. شاید این جمعه بیاید، شاید باز یه جمعه دیگه هم گذشت و گفتیم اینه اینه اینه. خب شام جمعه است و دلها متوجه حضرت ولی عصر هست و ایام متعلق به جد بزرگوارش. اجازه بدید یک دقیقه، یه دقیقه و نیم من فقط بگم، یه چند تا سلام رو براتون بخونم و از زبان مبارکشون تمام. السلام علی. وقتی یک کسی رو غارت میکردن، دزدا میومدن غارت میکردن، هر چی داشت میبردن، لباس از تنش میکردن، این کار رو میگفتن سلب، سین لام به. السلام علی الابدان صلیبه، سلام بر بدنهای غارت شده و عریان. السلام علی الاطرت الغریبه، سلام بر اطرت و خاندان نزدیک پیامبر. السلام علی المجدلین فی الفلوات، سلام بر بدنهای افتاده در بیابان. السلام علی النازحین عن الاوطان، سلام بر اون عزیزانی که از وطنها چنین برون کشیده شدند. السلام علی المدفونین بلا اکفان، سلام بر اون بدنهای دفن شده بدون کفن. السلام علی الرؤوس المفرقه عن الابدان، سلام بر اون سرهای جدا شده از بدنها. السلام علی المحتسب الصابر، سلام بر اون کسی که تمام حساب و کتاب صبر او در نزد خداست. السلام علی المظلوم بلا ناصر، سلام بر اون مظلومی که یاوری نداشت. السلام علی ساکن تربت زاکیه، سلام بر ساکن اون تربت پاکیزه کربلا. السلام علی صاحب القبة السامیه، سلام بر صاحب اون بارگاه بلند. السلام علی من تهره الجلیل، سلام بر اون شخصیتی که خدای جلیل او را تطهیر کرده. نما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. السلام علی من افتخر به جبرئیل، سلام بر اون کسی که جبریل افتخار خدمت اون رو دارد. السلام علی من ناقاه فی المهد میکائیل، سلام بر اون کسی که در گهواره میکائیل برای او لالا میگفت و با او سخن میگفت. السلام علی المقتوع الوتیم، سلام بر اون بزرگی که رکاب گردن او رو. السلام علی المحامی بلا معین، سلام بر اون شخصیتی که هیچ حمایت و معینی برای او نبود از حریم دین خدا دفاع. دیگه اینجاشو با هم میدونیم دیگه، بقیشو بگید گاهی دیگه میگید خودتون. السلام علی شیبل خزیب، سلام بر اون محاسن خضاب شده به خون. السلام علی الخد تریب، سلام بر اون گونه افتاده بر خاک ها. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.